آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا در پیامی به مناسبت نوروز از مردم و رهبران ایران خواست به 3 دهه تیرگی روابط میان دو کشور پایان دهند. در حمله به خانواده‌های زندانیان سیاسی در برابر زندان اوین، عده‌ای بازداشت شدند و 2 شناور آمریکایی در تنگه هرمز تصادف کردند. 7 بعد از ظهر در ایران. سلام، حسن جعفری هستم و از استودیو رادیو فردا در شهر پراگ نخستین ساعات فصل بهار 1388 رو با شما با مجله 1 ساعته شامگاهی رادیو فردا آغاز می کنم. نوروز بر شما خجسته باد و امیدوارم سال 88 بسیار نیکو و سرشار از شادی و سلامتی در انتظار شما باشه. در 1 ساعت پیش رو با آخرین خبرها و گزارش‌های رادیو فردا با شما خواهیم بود. اما پیش از هر چیز سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم مانیا منصور.
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیامی تصویری به مناسبت نوروز از مردم و رهبران ایران خواست تا به 3 دهه تیرگی روابط میان دو کشور پایان دهند. آقای اوباما در این پیام ویدیویی با خطاب قرار دادن مردم و رهبران جمهوری اسلامی ایران گفت: نوروز فقط بخشی از فرهنگ نام‌آور شماست. هنر، موسیقی، ادبیات و نوآوری شما جهان را به دنیایی زیباتر و بهتر تبدیل کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده در این پیام گفت:
So in this season of new beginnings, I would like to speak clearly to Iran's leaders. We have serious differences that have grown over time.
این فصلی برای آغازین است. من میل دارم به روشنی با رهبران ایران سخن بگویم. ما اختلافاتی جدی داریم که با گذشت زمان بر آنها افزوده شده است. دولت من اکنون به دیپلماسی متحد است. دیپلماسی که طیف کاملی از مسائل پیش رو را بررسی کند و در صدد ایجاد پیوندی سازنده میان ایالات متحده ایران و جامعه جهانی باشد. چنین روندی با تهدید به پیش نمی رود. به جای آن ما خواستار برقراری ارتباطی صادقانه و مبتنی بر احترام متقابل هستیم. باراک اوباما در این پیام نوروزی همچنین گفت: آمریکا می‌خواهد ایران بر جایگاه حقیقیش در میان جامعه ملل قرار گیرد. آقای اوباما گفت:
You two have a choice. The United States wants the Islamic Republic of Iran to take its rightful place in the community of nations. You have that right.
شما نیز در برابر خود انتخابی دارید. ایالات متحده مایل است که جمهوری اسلامی ایران بر جایگاه راستین خود در جامعه بین المللی قرار گیرد. شما دارای چنین حقی هستید، اما این حق با مسئولیت‌های واقعی همراه است. به این جایگاه نه از راه ترور یا به مدد جنگ افزار، بلکه از طریق اقدامات مسالمت‌آمیز که نشان دهنده عظمت واقعی ملت و تمدن ایران است میتوان دست یافت. معیار سنجش این عظمت داشتن قدرت ویرانگری نیست، بلکه در نشان دادن توانایی شما برای ساختن و آفریدن است. رئیس جمهوری آمریکا پیام خود را با شعری از سعدی پایان داد:
There are those who insist that we be defined by our differences. But let us remember the words that were written by the poet Sa'di.
عده‌ای اصرار دارند ما را بر اساس اختلافاتمان تعریف کنند، اما بگذارید سخن سعدی را که سالها پیش سروده است به یاد آوریم. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش سه یک گوهرند. آقای اوباما سپس سخنانش را چنین پایان داد: عید شما مبارک. خانواده‌های زندانیان سیاسی که قصد داشتند مراسم تحویل سال نو را در برابر زندان اوین محل نگهداری خیشانشان برگزار کنند، مورد تهاجم و ضرب و شتم ماموران قرار گرفتند. شاهدان حاضر در این مراسم به رادیو فردا گفتند عده زیادی از خانواده‌های دانشجویان زندانی و زندانیان سیاسی ساعاتی پیش از تحویل سال نو و زمانی که قصد چیدن سفره هفت‌سین داشتند با حمله ماموران انتظامی و لباس شخصی روبرو شدند.
با سپاس از همکارم مانیا منصور که ما را با آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا آشنا کرد. اما در این مجله شامگاهی، همونطور که در خبرها شنیدید، پیام نوروزی باراک اوباما در صدر خبرهای جهانی قرار داشت. باراک اوباما امروز در پیامی ویدئویی خطاب به مردم و رهبران جمهوری اسلامی ایران خواستار آن شد که به 3 دهه تیرگی روابط میان دو کشور پایان داده بشه. او از آغازی نو در روابط دیپلماتیک میان دو کشور سخن گفت. آنچه که برای این مجله شامگاهی داریم علاوه بر مطالب نوروزی، نگاهی خواهد بود دوباره به پیام نوروزی باراک اوباما. پیش از هر چیز سری بزنیم به واکنش هایی که در تهران نسبت به پیام نوروزی باراک اوباما شنیده شد. گزارشی میشنویم از همکارم مهرزاد پدرام.
علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، در واکنش به پیام نوروزی باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفت تهران از پیام اوباما برای کنار گذاردن اختلافات گذشته استقبال می‌کند. مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد گفت اما راه این کار این نیست که ایران رفتار به گفته وی خصمانه و تهاجمی ایالات متحده در گذشته را فراموش کند. علی اکبر جوانفکر همچنین گفت دولت آمریکا برای رفع اختلافات باید اشتباهات گذشته خود را شناسایی و آنها را جبران کند. جوانفکر گفت باراک اوباما از تغییر سخن گفته است اما گام‌های عملی برای جبران اشتباهات گذشته بر نداشته است. علی اکبر جوانفکر گفت در صورت ابراز تمایل باراک اوباما به در پیش گرفتن اقدامی عملی، دولت ایران به این اقدام ایالات متحده پشت نخواهد کرد. به گفته مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد، آمریکا تنها با ایجاد تغییر اساسی در رفتارش میتواند دست دوستی به طرف ایران دراز کند. به گفته جوانفکر، ایران میخواهد دشمنی موجود میان دو کشور را که نزدیک به 30 سال است با هم قطع رابطه کرده اند پایان دهد. همچنین در واکنشی دیگر پرویز فتاح، وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران، نیز تبریک نوروزی باراک اوباما را مثبت ارزیابی کرد، اما در این حال گفت این حرکت باید با اقدامی مثبت نیز همراه باشد. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا از سال 1358 و گروگانگیری 52 کارمند سفارت ایالات متحده در تهران با یکدیگر رابطه دیپلماتیک مستقیم نداشتند.
واکنش دو تن از مقام‌های جمهوری اسلامی به پیام نوروزی باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، گزارش همکارم مهرزاد پدرام را می‌شنیدید.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه‌ترین
خبرها. ساعت 8 شب با سلام. در 15 دقیقه
ساعت 10 شب
با تازه‌ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
ارتباط با جهان امروز.
رادیو فردا.
radiofarda.com وبسایت خبری رادیو فردا هست که میتونید سری به اون بزنید و از مطالب که به خصوص در این روزها رنگ و هوای بهاری به خودش گرفته و با پیام‌های سایر شنوندگان و خوانندگان و مخاطبان ما هم تزیین شده، radiofarda.com. همونطور که شنیدید، واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به پیام نوروزی باراک اوباما گزارشی بود که پیش از این پخش شد، اما پیام نوروزی باراک اوباما واکنش‌های دیگری هم در سطح بین‌المللی داشته. همکارم شاهین بشیری نگاهی دارد به واکنش‌ها نسبت به پیام نوروزی باراک اوباما در سطح جهان.
خاویر سولانا، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از پیام باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آستانه نوروز به جمهوری اسلامی و مردم ایران برای تجدید روابط مسالمت‌آمیز استقبال کرد و آن را سازنده خواند. آقای سولانا که در نشستی در بروکسل پایتخت بلژیک سخن می گفت اضافه کرد:
فکر می کنم این پیغام سازنده است. من امیدوارم ایرانی ها به آنچه آقای اوباما گفته توجه کافی نشان دهند و امیدوارم فصلی جدید در روابط با تهران گشوده شود.
خاویر سولانا که طی سالها در رأس هیئت اروپایی برای گفتگو با ایران بر سر برنامه‌های هسته‌ای‌اش بوده، جمهوری اسلامی را تشویق کرد که دست رئیس جمهوری آمریکا را که به نشانه دوستی دراز شده است بفشارد. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین گفت:
پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا بسیار خوب است. یک پیغام نیک‌اندیشانه که نشان می‌دهد بر اساس آنچه آقای اوباما گفته است، آنها می‌خواهند با ایران به تفاهم برسند، که این زمینه بسیار خوب است و من امیدوارم ایران واکنشی هوشمندانه نشان دهد.
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، نیز از پیام رئیس جمهوری آمریکا استقبال کرد و گفت:
ما это приветствуем. Для нас важно, что новая администрация
به نظر ما این مهم است که دولت جدید آمریکا قصد دارد در زمینه‌های سیاسی و دیپلماتیک با ایران به تفاهم برسد. ما معتقدیم این بهترین راه برای برطرف کردن نگرانی‌های مشترک آمریکا و جامعه جهانی در قبال مسئله برنامه هسته‌ای ایران است.
В связи с реализацией Ираном своей ядерной программы.
معاون وزیر امور خارجه روسیه همچنین گفت که هیچ نشانه ای از اهداف نظامی در برنامه هسته‌ای ایران دیده نمی شود. سرگئی ریابکوف افزود:
Российская Федерация считает, что именно политика дипломатический
فدراسیون روسیه معتقد است فقط از راه سیاسی و دیپلماتیک و گفتگوهای اساسی با ایران است که می شود به جلب مجدد اعتماد در مورد ماهیت کاملا صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران دست یافت.
از دولت مردان جهان، نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز در مورد پیام آقای اوباما اظهار نظر کرده است. وی به خبرنگاران گفت که این خبری خوب است و فرانسه از سالها پیش منتظر بوده که آمریکایی‌ها در مورد مسئله ایران اقدامی صورت دهند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم در این زمینه گفت که پیام رئیس جمهوری آمریکا بازتاب به دیدگاه اروپا نیز هست و افزود که امیدوار است تهران واکنش مناسبی به این پیام نشان دهد.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید در مورد واکنش‌های جهانی نسبت به پیام نوروزی باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت‌های زیادی از آغاز فصل بهار 1388 نمی‌گذره. نوبت میرسه به برنامه ویژه نوروز. ایرانیان خارج از کشور هم مثل هموطنانشان در داخل ایران در روزهای آغاز سال نو برنامه‌های گوناگونی تدارک می‌بینند و در کنار همزبانان افغان و تاجیک مراسمی متعدد برگزار می‌کنند. در بریتانیا نیز امسال مثل هر سال در کنار ابتکارات و فعالیت‌های فردی، شماری از انجمن‌ها، بنیادها و سازمان‌ها هم جشن‌های نوروزی برگزار می‌کنند. همکارمان شهران طبری گزارشی داره درباره انجمنی که به ناتوانان یا توانجویان اشاره میکنه.
انجمن معلولین یا به عبارت بهتر انجمن توانجویان ایرانی در لندن که عضو فدراسیون توانجویان بریتانیا است و فعالیت هایش بسیار موفقیت آمیز است، روز شنبه اول فروردین در سالن شهرداری اکتون در غرب لندن جشن نوروزی مفصلی برگزار می کند. آقای انصاری از اعضای مؤسس و مدیر انجمن درباره جشن نوروزی این انجمن به رادیو فردا می گوید:
اولا عید رو به همه شنوندگان محترم شما تبریک میگم و امیدوارم که سال خوب و پر امید رو شروع کنند. در برنامه ما تدارک دیدیم که 350 نفر در این جشن شرکت کنند، چون سالن حجمش 350 نفره و گروه موسیقی هست که میان برنامه اجرا میکنن. باید بدون اقرار گفت حرفه‌ای ترین هنرمندان جوان ایرانی هستن که به گروهی دارن به نام گروه فرهنگ ایرانی که فعالیت های مختلف هنری دارن، از جمله موسیقی و آقای بابک سعیدی موفق ترین آهنگساز جوان ایرانی که اخیراً در آخر آلبوم آقای داریوش 3 از آهنگای ایشون رو تنظیم کردن و ساختن و همچنین برای آقای بیژن مرتضوی آهنگ می‌سازن شرکت می‌کنن در این جشن و 2 از جوانان فعال و هنرمند ایرانی به نام آقای کیوان و مهران در این جشن شرکت می‌کنن که ما رو به شادی فرا می‌خونن.
خب راجب هنرمندان عزیز ایرانی صحبت کردید، امیدوارم که خیلی شب خوبی باشه. برنامه‌های دیگه چی؟ هفت‌سین درست کردیم،
ما هفت‌سین داریم، سالن رو چیدیم با بادکنک، پرچم ایران و هفت‌سین گذاشتیم اونجا.
آیا در این برنامه‌تون مهمانان خارجی هم دعوت کردید که با مراسم و سنت‌های ایرانی آشنا بشن؟
ما از آقای دیوید موریس که نماینده شهرداری لندن هست در امور معلولین دعوت کردیم که ایشون فعلا پذیرفتن و گفتن اگه مسئول نباشه حتما شرکت میکنن. خانم بیچ هست که از همکارای ایشون هستن، سالهاست با ما همکاری میکنن. خانم سیون چرچیل هست که مال تراست فور لندن هست شرکت میکنن و آقای سایمون هست که نماینده ریچموند سی وی اس است که اونجا هم شرکت میکنه از طرف شهرداری ریچموند.
خب مدعوین غیر مشهور، آدم های عادی از انگلیسی ها در این برنامه‌تون شرکت میکنن؟
فعلا افرادی که بلیط رزرو کردن عمدتا خانواده های ایرانی هستن، البته بعضی هاشون همسر خارجی دارن و اونها هم شرکت میکنن، ولی افرادی که مشخصا ما دعوت کردیم شرکت کنن افرادی که ذکر شدن.
همونطور که شنیدیم گروه هنری فرهنگ ایران در جشن انجمن توانجویان موسیقی اجرا میکند. آقای کیوان کاظمی یکی از هنرمندان این جشن نوروزی به رادیو فردا میگوید:
در ابتدا من واسه همه سنهای روی زمین در آغاز فصل بهار آرزوی تندرستی و پیشرفت و تفاکر رو دارم و برای همه فارسی زبانان که نوروز رو جشن میگیرن این روز و روزهای بهار رو با آنها شاد باش میگم و با تمام قلب میگم نوروزتان خجسته باد. برنامه‌ای که قرار ما اجرا بکنیم به اتفاق دو تا از دوستای هنرمندم هستن، دوست بسیار عزیزم جناب بابک سعیدی و آقای مهران هستش که داریم اون برنامه رو، برنامه موزیک رو اجرا میکنیم اونجا.
در این برنامه‌ای که اجرا میکنید چه قطعاتی رو میزنین؟
به خاطر اینکه محیط کاملا خانوادگی هستش، فقط موسیقی ایرانی در واقع اونجا اجرا میشه.
گزارش همکارم شهران طبری رو میشنیدید درباره فعالیت‌هایی که ایرانیان ساکن بریتانیا در نظر دارند انجام بدن یا بخشی از اونها به انجام رسیده. صحبت از نوروز و فعالیت‌های نوروزی شد، باز می‌گردیم به پیام نوروزی باراک اوباما خطاب به مردم و رهبران ایران. در همین حال و هوا همکارم حسین آریان گفتگوی کرده است با پروفسور انوشیروان احتشامی، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه دورهام بریتانیا، و نخست از او پرسیده است برداشتش از پیام رئیس جمهوری آمریکا چیست؟ انوشیروان احتشامی:
با سلام و تبریکی عید به تمام هموطنان. به نظر من این عمل آقای اوباما خیلی جالبه، چون از طرفی ایشون داره حکومت و مردم آمریکا رو به مردم ایران وصل میکنه به طوری که آقای بوش هیچ وقت قادر نبود انجام بده و جایی که ایران رو تهدید بکنه و ملت ایران رو کوچک بکنه، ایشون یک پیام خیلی پرمعنی و با وقاری برای ملت فرستاده. همین که ایشون نوروز رو به عنوان روز جدیدی نام برده در پیام خودش، همونجور که ایشون اینو برای مردم، خانواده ها، ملت ایران یک روز مهمی قلمدار کرده، به نظر من خیلی نشون دهنده احساس ایشونه و نشون دهنده به ملت ایرانه که حداقل این رئیس جمهور آمریکا با ملت ایران دشمنی نداره. این به نظر من خیلی مهمه. این پیغامش چند بُعد داره. یه بُعدش همینه که رئیس جمهور آمریکا آماده است برای گفتگو با ملت ایران. ایشون میگه در پیامش که فرهنگ، هنر، تاریخ، ادبیات ایران همش جهانساز بودن. این حرف به نظر من سبکی نیست که برای یک رئیس جمهور ابرقدرت راجع به کشور ما بزنه. خیلی مهمه. در کنار اون ایشون گفته که این 3 دهه اختلاف بین دو کشور باید تموم بشه. و خیلی جالبه که ایشون گفته که ما باید راهی پیدا بکنیم که خودمون رو دوباره به هم وصل بکنیم. این پیغام مستقیم به رؤسای جمهوری اسلامیه، نه فقط به ملت ایران. و از این دید میشه گفتش که ایشون داره فشار نرم میاره به ایران. ایشون ترجیح میده که رو ایران فشار معنوی بذاره تا تهدید نظامی بکنه و به ایران یک سری موقعیت‌های مختلف ارائه میده، آپشن داده به ایران که شما الان از این موقعیت میتونید استفاده بکنین و بیاین و ما همه فرزندان آدم هستیم. به سعدی شیرازی اشاره کرده، دولت ایران باید اینو جدی بگیره و یک عکس‌العمل مثبت به این پیام آمریکا نشون بده.
سخنان پروفسور انوشیروان احتشامی را میشنیدید، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه دورهام بریتانیا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
فقط چند ساعت از آغاز فصل بهار گذشته، جشن نخستین روز بهار یا همون نوروز در کشور هند هم جشن گرفته میشه. پارسیان یا همون زرتشتیان هند بیشتر از 1000 ساله که این سنت ایرانی رو به هندوستان منتقل کردند و تا به امروز هم اون رو حفظ کردند. بیشتر بشنویم از محمد رضا کاظمی.
دل شیرین بتاؤ مارا جگر نیندر
دختران زرتشتی هند در ستایش زرتشت و آتش می‌خوانند. بیش از 1000 سال است که تنین نیایش زرتشتیان در هندوستان می‌پیچد. تاریخ دقیق مهاجرت بهدینان از ایران به این کشور روشن نیست، اما بنابر اسناد موجود احتمالاً این مهاجرت حدود 100 تا 200 سال پس از حمله اعراب به ایران صورت گرفته است. پس از فروپاشی حکومت ساسانی و تسلط اعراب مسلمان بر ایران، بسیاری از ایرانیان با گذشت زمان دین اسلام را پذیرفتند، اما اقلیتی که همچنان بر دین باستانی خود پایدار ماندند و حاضر به پذیرش محدودیت‌های تحمیل شده از سوی مهاجمان نبودند، به هند مهاجرت کردند. برابر کتاب قصه سنجان، یکی از اسناد نادری که حکایت مهاجرت زرتشتیان به هند را بیان می‌کند و البته تردیدهایی درباره صحت و سقم بخشی از آن وجود دارد، مهاجران پس از تحمل سختی‌های فراوان به هند رسیدند و از فرمانروای منطقه‌ای که در آن وارد شده بودند اجازه اسکان خواستند. فرمانروا درخواست آنها را اجابت کرد، البته شرط‌هایی نیز برای آنها قرار داد، از جمله اینکه زرتشتیان می‌بایست زبان مردم منطقه را بپذیرند و زنان آنها باید لباس محلی به تن می‌کردند. بدین ترتیب مهاجران ایرانی که امروزه در هند به نام پارسی شناخته می‌شوند، خود را با وطن جدید وفق دادند. ارزان ساموادیا، یکی از زرتشتیان شهر ممبئی، می‌گوید:
Over the years the Parsis accepted a lot of the customs of India and
پارسیان در طول سالها بسیاری از آداب مردم هند را پذیرفتند. بدین ترتیب بسیاری از آداب قدیمی ایرانی ناپدید شدند. غذا و لباس پارسیان امروز شبیه غذا و لباس مردم هنده. تنها تشابهی که میان زرتشتیان هند و ایران وجود داره برخی رسوم مذهبی و دعاهاست، چرا که این دعاها همگی از اوستا گرفته شده.
اما پذیرش فرهنگ و سنت‌های هندی باعث نشد تا یکی از مهمترین جشن‌های ایرانیان یعنی نوروز به فراموشی سپرده شود و پارسیان هند هر سال نخستین روز فروردین را با نام نوروز جشن می‌گیرند.
The Parsis in India celebrate Nowruz.
پارسیان هند نوروز را تقریباً مثل ایرانی‌ها جشن می‌گیرند. ما هم مثل ایرانی‌ها سفره‌ای رو به نام هفت سین پهن می‌کنیم. تو این سفره سبزی گندم یا عدس که نماد تولدی دوباره، زندگی نو و آغاز بهاره وجود داره. سمنو و میوه خشک هم یکی دیگه از عناصر سفره است. ما همچنین شراب و شیر بر سر سفره هفت سین می‌ذاریم. عسل و یا شیره هم بر سر این سفره گذاشته میشه. سرکه به عنوان نماد طول عمر و سیر به عنوان نماد سلامتی نیز در سفره نوروز پارسیان دیده میشه.
گرچه پارسیان هند در این بین زبان فارسی را تقریبا به طور کامل فراموش کردند و بسیاری از عناصر سفره نوروزیشان در زبان هندی با سین آغاز نمی شود، اما آنها همچنان سنت دیرینه گذشتگان خود را حفظ کردند. ارزان ساموادیا از دیگر آیین جشن نوروزی می گوید:
This whole table is laid out in the morning.
سفره هفت سین در طول تمام روز اول بهار تو خونه پهن میمونه. مادر یا مادر بزرگ خانواده آینه ای رو بر میداره و روبروی تک تک اعضای خانواده میگیره و همه در آینه لبخند میزنن. این کار نماد اقبال، نماد اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک، یعنی همون اصول دین زرتشتیه.
پارسیان هند صبح نخستین روز فروردین به همراه اقوام و آشنایان به آتشکده میروند و پس از نیایش در منزل به جشن و پایکوبی میپردازند. اما با گذشت زمان بسیاری از آداب ایرانیان قدیم در میان پارسیان هند به فراموشی سپرده شده است. آنگونه که ارزان میگوید، پارسیان هند تنها یک روز را به عنوان نوروز جشن میگیرند. بدین ترتیب مراسم چهارشنبه سوری و سیزده بدر که تا به امروز هم یکی از عناصر مهم جشن سال نو به شمار میآید، در میان پارسیان هند جایگاهی ندارد.
For a very very long time, Nowruz used to be a national holiday.
نوروز مدت‌ها در بخش بزرگی از هندوستان یک تعطیل رسمی بود، ولی در دوران معاصر که جمعیت پارسیان هند در حال کاهش، دیگه چنین چیزی نیست.
It's not anymore a national holiday.
بنابر آمار منتشر شده از سوی یونسکو، جمعیت پارسیان هندوستان حدود 70,000 نفر است، اما پایین بودن نرخ تولد، یعنی تولد یک نفر در قبال مرگ 5 نفر، سبب شده تا خطر انقراض این گروه را تهدید کند.
پارسیان هند موضوع گزارشی بود از همکارم محمد رضا کاظمی. فرصتی نداریم، برویم به سراغ خبرهای ورزشی. فریبرز غریب نگاهی دارد به رویدادهای ورزشی در سال گذشته.
سال 1387 خورشیدی برای ورزش ایران سال پرفراز و نشیبی بود. مهمترین اتفاق ورزش ایران در این سال شرکت در بازی‌های المپیک 2008 پکن بود. نتایج ضعیف ورزشکاران ایرانی، مخصوصاً کشتی که در چند دهه گذشته مدال‌آورترین ورزش المپیکی ایران بود، تاریک‌ترین نقطه ورزش ایران را در المپیک رقم زد. تک مدال برنز مراد محمدی در کشتی آزاد تنها رهاورد کشتیگیران ایرانی از المپیک پکن بود. اما درخشش هادی سایی در تکواندو در بازی‌های المپیک 2008 و کسب مدال با ارزش طلای وی تنها نقطه روشن و مثبت در این پیکارها بود. کاروان ورزش ایران در المپیک پکن با کسب یک مدال طلا و یک برنز با قرار گرفتن در مکان 51 جهان یکی از ضعیف‌ترین نتایج سه دهه گذشته را کسب کرد. در بسکتبال سال 87 برای ایران سال پرباری بود. تیم‌های ملی بسکتبال بزرگسالان و جوانان با اقتدار بر بام آسیا قرار گرفتند و بسکتبال ایران موفق شد بعد از گذشت نزدیک به نیم قرن جواز حضور در مسابقات المپیک را به دست بیاورد. در رشته والیبال ورزشکاران ایرانی سال پرفروغی را پشت سر گذاشتند. تیم والیبال جوانان ایران در 14مین دوره رقابت‌های والیبال جوانان آسیا در تهران به عنوان قهرمانی رسید و تیم نوجوانان هم در مسابقات آسیایی در سریلانکا با کسب 8 پیروزی در سکوی اول ایستاد. همچنین تیم والیبال بزرگسالان ایران در مسابقات کاپ آسیایی در کشور تایلند به عنوان قهرمانی دست یافت. در رشته وزنه‌برداری در سال 87 ورزشکاران این رشته نتایج قابل قبولی کسب کردند. تیم نوجوانان وزنه‌برداری ایران با اقتدار در سکوی اول مسابقات آسیایی در کره جنوبی قرار گرفت و تیم جوانان ایران هم به عنوان نایب قهرمانی آسیا دست یافت. همچنین سعید علی حسینی وزنه‌بردار دستی فوق سنگین ایران در رده سنی جوانان ضمن شکستن رکورد آسیا و جهان لقب بهترین وزنه‌بردار جوان قاره کهن را به خود اختصاص داد. در فوتبال ایران بهترین عنوان را در سال 87 تیم نوجوانان به دست آورد. این تیم در رقابت‌های قهرمانی زیر 16 سال آسیا که در ازبکستان انجام شد بدون شکست و با کسب 6 پیروزی بر سکوی اول قاره کهن ایستاد. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی ایران هم برای نهمین بار قهرمان آسیا شد و در رقابت‌های جام جهانی فوتسال در کشور برزیل خوش درخشید. و در رشته‌های انفرادی به غیر از هادی سایی قهرمان طلایی المپیک و سعید علی حسینی هرکول جوان ایران در وزنه‌برداری در سال 87 چند جوان ایرانی دیگر نیز خوش درخشیدند. نوشاد عالمیان پینگ‌پنگ باز جوان ایران با درخشش در رقابت‌های آسیایی جواز حضور در مسابقات جهانی را به دست آورد و احسان قائم مقامی استاد بزرگ شطرنج ایران هم در یک مسابقه 20 مرحله‌ای آناتولی کارپوف روس قهرمان اسبق جهان را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
19:28 نخستین روز بهاری در ایران. متشکریم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید و متشکریم که پیام‌های خودتون رو چه از طریق پیامکگیر رادیو فردا و چه از طریق پیامگیر با دیگر شنوندگان رادیو فردا به اشتراک می‌گذارید. فرصتی هست تا به چند پیامکی که یا اسمسی که برای ما ارسال شده اشاره‌ای بکنم. رحیم مجاور برای ما پیامکی فرستادند با مضمون اینکه با درود و سلامی نوروزی و گرم از دیار شمس و زرتشت، از تبریز پیر و مهالود ولی استوار، همچون دماوند و البرز و سبلان و سهند در فراز تاریخ. متشکریم از رحیم مجاور و دیگر شنوندگان. نادر دانشجوی ارتباطات از قبرس برای ما نوشتن سال نو مبارک، آرزوی سالی پربار را برای شما دارم به امید پایدار نگه داشتن سنت‌های اصیل ایرانی، نسیم بهار همیشه بر دل‌هایتان شادی و نشاط برمغان بیاورد. شنوندهی که نام خودشون رو ذکر نکردن نوشتن نوروز طلیعه ظهور زرتشت، یادگار صداقت جمشید. و مسعود هم نوشتن سلام و درود، فرارسیدن عید سعید نوروز را به شما تبریک میگویم، امیدوارم که هر کجای این گیتی هستید خوشبخت و سرفراز باشید. برخی از شنوندگان هم به پیام نوروزی اوباما اشاره کردند. مهران، عالی ترین هدیه برای ما ایرانی ها پیام آقای اوباما بود، از ایشان متشکرم. یسنا از کوپنهاگ، ای کاش رئیس جمهوری آمریکا اشاره‌ای به زندانیان سیاسی میکرد و از رهبر میخواست که آنها را آزاد کند و یک دبیر هم از خطه شمال برای ما نوشتند اوباما با پیامت که پر از صداقت بود قلبم را ربودی. از همه شما سپاسگزاریم.
این رادیو فرداست.
7:30 بعد از ظهر در ایران در نخستین روز از بهار 1388. با سلام به شنوندگانی که از همکنون به ما پیوستند و با سپاس و درود از شنوندگانی که از ابتدای این مجله شامگاهی ما را همراهی کردند. در بخش دوم مجله شامگاهی امروز ابتدا سری میزنیم به دنیای خبرها با همکارم مانیا منصور.
باراک اوباما در پیام نوروزی خود خواستار آغازی نو در روابط ایران و آمریکا شد. خانواده‌های زندانیان سیاسی که قصد داشتند مراسم تحویل سال نو را در برابر زندان اوین محل نگهداری خویشاوندانشان برگزار کنند، مورد تهاجم و ضرب و شتم ماموران قرار گرفتند. شاهدان حاضر در این مراسم به رادیو فردا گفتند عده زیادی از خانواده‌های دانشجویان زندانی و زندانیان سیاسی ساعتی پیش از تحویل سال نو و زمانی که قصد چیدن سفره هفت‌سین داشتند با حمله ماموران انتظامی و لباس شخصی روبرو شدند. در این تهاجم علاوه بر زدم و شتم بعضی از افراد، حدود 5 نفر نیز دستگیر شدند. بهار هدایت، میلاد اسدی و مهدی عرفشاهی از بازداشت شدگانند. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد میان یک زیردریایی اتمی و یک شناور دیگر این کشور در تنگه هرمز تصادفی رخ داده است. در این تصادف که بامداد امروز جمعه روی داد، به گفته نیروهای دریایی آمریکا به واحد سوق دهنده اتوماتیک زیردریایی USS هارتفورد صدمه ای نرسیده، اما 15 خدمه آن جراحاتی سطحی برداشتند. بنا به رسم معمول سال نو، رهبر و رئیس جمهوری اسلامی در پیام‌های جداگانه ای نوروز را به ایرانیان و دیگر ملت‌هایی که این آیین را گرامی می‌دارند تبریک گفتند. به نوشته خبرگزاری ایسنا، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود در سال جدید خواستار اصلاح الگوی مصرف شد. محمود احمدی نژاد همچنین در پیامی عید نوروز را به رؤسای جمهوری‌های تاجیکستان، افغانستان، آذربایجان، قرقیزستان و ازبکستان تبریک گفت.
با سپاس از همکارم مانیا منصور. در نیم ساعت گذشته سری زدیم به دنیای خبر، سیاست، نوروز و سراغی هم از ورزش گرفتیم. نوبتی هم باشه نوبت میرسه به فرهنگ با همکارم مهرداد سپهری و جنگ فرهنگی.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. چهل و ششمین شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو در روزی آغاز میکنیم که از در و دیوار دنیا عطر بهار بلند میشه و نوروز تمام قد در برابر ما ایستاده و لبخند با شکوهش رو تقدیم کرده به مردمی که در فلات بزرگ ایران از خلیج فارس تا ماوراءالنهر گسترده شدن. شاد باش میگیم تحویل سال نو رو به ایرانیان سراسر دنیا و به ویژه در خود ایران. اما بریم سراغ مجله این هفتمون. این هفته خیلی خلاصه بگم که یه مهمون داریم که تا آخر برنامه با من و شما خواهد بود. آرش صبحانی، خواننده، نوازنده و یه طورایی همه کاری گروه کیوسک. میدونید که البته رسم برنامه ما معمولا اینطور نیست و بخشی رو همیشه به خبرهای فرهنگی و هنری اختصاص دادیم و بخشای دیگر رو به گفتگوهای مختلف با اهل قلم و هنر و فرهنگ و سینما و غیره. اما در این برنامه به دلیل نوروز ترجیح دادیم که جنگ فرهنگی حال و هوای متفاوتی داشته باشه. بنابراین از آرش صبحانی از گروه کیوسک دعوت کردم که با ما باشه تا توی این برنامه به موسیقی و دیدگاه‌های این گروه متفاوت بپردازیم. گروهی که خواستگاهش موسیقی زیرزمینی در تهران بوده، اما طی سه اثری که تا حالا منتشر کردن به نام‌های آدم معمولی، عشق سرعت و بالاخره باغ وحش جهانی تونستن طرفدارای بسیاری در میان نسل جوان در ایران پیدا کنن و جایگاه مهمی رو در عرصه موسیقی متفاوت ایران تثبیت کنن. ضمناً آرش صبحانی 3-4 سالیه که از ایران به سان فرانسیسکو رفته، اونجا زندگی میکنه و شغلش هم آرشیتکت یا همون مهندس معماری.
سکن رنج و غم به صورت قرص و گم شامانه ها نداری جاش میخوریم کیک زن انتخابای تسلیم ازدواجای قصری 2000 ته گنجه بود فرستادیم فلسطین موفقیت تزمینی موزیک زیر زمینی دکتر حل نمیخوان جراح فک و بینی غیرت سیب زمینی توسعه سبک چینی دموکراسی دینی پیتزای قرمه سبز
خب از مقدمه کوتاه کنم و به عنوان اولین سوال بپرسم که این گروه کیوسک که اصلا از کجا و چطور شروع شد؟
یه سری دوست بودیم موزیسین که با هم یه ساز می‌زدیم به صورت خودجوش هر جایی که جمع می‌شدیم ساز می‌زدیم چون جای مختلف بود زیر زمین‌های مختلف جایی که امکانش بود ساز بزنیم و بهش گفتیم کیوسک و این توی مدت خیلی طولانی شاید 17 18 سال این قضیه ادامه داشت و با موزیسین زیادی آشنا شدیم خیلی چیزا هم یاد گرفتیم و تا 6 7 سال پیش تقریبا که من شروع کردم یه سری کارهای رو ساختن فارغ از اینکه بخوام با وزارت ارشاد خودمو درگیر کنم یا بخوام دنبال مجوزش برم و دوستان اومدن لطف کردن تو ضبطش هم اینجوری همکاری کردن که ما گفتیم یه چیزی یادگاری برای خودمون ضبط کنیم از این کاری که فکر می‌کردیم باید بشه کرد بعد دیگه فرصتی در صد من اومدم بیرون از ایران و از طریق بهماهنگ این کارا رو انتشار دادیم و به خاطر احترامی هم که به اون دوران داشتیم اسم گروه رو گذاشتیم کیوسک.
این از چه سالی شروع شد؟
کار آلبوم اول کیوسک شاید از سال 82 اینا شاید شروع شده باشه که شاید قدیمی‌تر، یعنی خرد من شروع کردم سری آهنگاری رو جمع کردن بدون اینکه هدف مشخصی داشته باشم برای درست کردن یه آلبوم. ولی وقتی تعدادش رسید به اندازه‌ای که میشد یه آلبوم رو ضبط کرد، دوستان دیگه همه اصرار کردن که این کارو بکنیم، یعنی به صورت آلبوم منتشرش بکنیم. من نه دست داشتم که بخونم توی آلبوم، نه فکر می‌کردم که کارا، یعنی نمی‌دونستم چجوری اصلا میشه این کارو منتشر کرد. ولی بابک قیافچی دوستم که تو سیاتل هستشون یه شرکت پخش موسیقی زیرزمینی ایرانو داشت، فکر می‌کرد که راه بندازه و این بهانه شد که همون اون کارو بکنه، هم ما یکم جدی‌تر کیوسکو دنبال کنیم. فکر کنم 6 سال پیش جدی‌ترین حرکتش بود.
یعنی در واقع از اوایل دهه 70 شروع کردی؟
آره، من فکر کنم مثلا سال 72 73 اولین قطعاتی رو نوشتیم که بعداً تو آلبوم کیوسک بود، ولی اولین آلبوم کیوسک چاپ شد 3 سال پیش بود
که همون آدم معمولی اسمش بود.
بله بله.
سبکت به طور مشخص چی هست؟ راک؟ معمولا گفته میشه که راک با یه رگه‌هایی از جاز و بلوز. خودت در این مورد چی میگی؟
ما حقیقتش مثل هر گروه موسیقی زیرزمینی دیگه‌ای تو هر جای دنیا از راک شروع کردیم. یعنی موسیقی بود که تو اون سن و سال تو 18 سالگی 20 سالگی اینا آدم گوش میکنه و باش رابطه برقرار میکنه و خب جاز هم یه چیزی که خیلی سنگین بود، مثلا با اون سواد موسیقی که ما تو ایران داشتیم چیزی نبود که بخواستیم خیلی طرفش بریم و پیچیدگی هایی که اصولا کلام فارسی داره توی تطبیق دادنش با اینجور موسیقی که حالا مثلا شما داریم موسیقی غربی یا راک، ما از راک شروع کردیم ولی رفته رفته توی آلبوم دوم و سوم شروع کردیم، حتی تو آلبوم اولمون هم شروع کردیم ببینیم که جای دیگه ای هستش که تو موسیقی بتونیم روشون کار کنیم و با کلام فارسی همخونی داشته باشه و از لحاظ ملودی و شعر و اینا معنی بده. برای همین خیلی رگهای یه کمی جاز، یه کمی از موسیقی کلیای اروپای شرقی تو این آلبوم آخری که از موسیقی کلیای فرانسه و بلژیک، یه رگهای اینجوری می‌بینی توش، ولی بیس قضیه به قول اینا موسیقی راک بود، راک و بلوز بود در واقع.
اینی که میگم راک ایرانی، آیا اصلا این ترکیب به نظر درسته یا اصلا چنین چیزی هست؟
داریم یه گروه استاندارد راک، دو تا گیتار الکتریک داره، یه درامز داره، یه بیس داره، با این سازا یه صداهای خاصی رو میشه در آورد، مثلا از پینک فلوید بگیر تا مثلا بیای تا بی تی از مثلا میشه تیپ صداهای اینجوری ازش در آورد. حالا اینو تو بخوای ایرانیش بکنی، یعنی که اول از همه کلام فارسی روش بشینه، ملودی هایی و یه سری داری فرمای موسیقی خاصی رو تو با این میتونی خوب صدا در بیاری که هم آوازه معنی بده، هم آهنگ زبان رو رعایت کرده باشی، هم وفادار مونده باشی به این سازا یه جوری. در این حال خب تو از لحاظ نوازندگی پس ذهنت چه میدونم این همه نوازنده ایرانی هست دیگه، ستاری گوشگری، تاری گوشگری، اینا هم یه جوری تاثیر میذاره تو قضیه، یعنی لهجه‌ای بهش میده. ولی نهایتا وقتی میذاریم اینی از هنگ کنگ تا مثلا چه میدونم برزیل، همه با این ترکیب سازبندی یه جوری دارن میزنن و تقریبا تا یه حدود زیادی شبیه هم صدا میده. اینکه ما چقدر تونستیم اون لهجه رو واردش بکنیم و چقدر تونستیم از حال و هوای خودمون بهش اضافه کنیم، اونو میشه اسمش رو شروع که ایرونی، که من فکر میکنم خیلی کارهای خوبی هم شده تو این یکی دو سال اخیر مخصوصا.
ویژگی داره راک اگر که به صورت کاملا آگاهانه انتخابش کردی، چه ویژگی داره به نسبت سایر سبک‌ها؟
ببین یه چیزی خیلی مشخصی که هستم در راک و متاسفانه اون وضعیتی که توی ایران به خاطر مجوز و اینا بود کاملا این انرژیشو گرفته بود، اینه که موسیقی راک موسیقیه که تو با همین سازبندی تقریبا که من گفتم، این طبیعت موسیقی راکه که بتونن آدمای خیلی خیلی معمولی و خیلی با سواد موسیقی خیلی متوسطی بیان و نبوغ خودشونو توی آهنگ، توی شعر، توی ملودی نشونه. همون کاری که مثلا اولین بار شاید بیتلز کرد، یعنی سری بچه‌شون 17 ساله اومدن با گیتار یه سری ملودیای ساختن که هنوز که هنوز ماندگاره و زیباست و اینا هیچکدومشون نه کنسرواتوار درس خونده بودن نه اصلا این حرفا بود. این خاصیت موسیقی راکه، توی این خاصیته که حرفای زیادی میشه زد و توی حرفای زیادی که میشه زد حرف خوب میشه زد، که مثلا یه آدم میشه مثل باب دیلن که میاد با اون حرفاش جان لنون یا آدمای این تیپی که میان یک آگاهی اجتماعی رو اصلا تزریق میکنن به جامعه، در مورد حقایقی صحبت میکنن و یه روحی میدن به یه زمانی خاصی و به یک نسل خاصی. این خاصیت موسیقی راکه که موسیقی دیگه به خاطر پیچیدگیشون شاید یا به خاطر هر داستان دیگه که پشت سرشون هست این خاصیت ندارن. الان یه مقدار زیادی هیپ هاپ داره از این راحت ساخته شدن استفاده میکنه، یعنی این جریان هیپ هاپی که تو ایران الان خیلی خیلی دارم میبینم که داره پرطرفدار میشه، یه مقدار زیادیش به خاطر اینکه راحت میشه کار کرد باش، راحت میشه حرف زد توش. و چیزی که احتیاج داره نسل جوان ایران که تعدادشون این هم زیاده و هیچ تلویزیونی، رادیویی، روزنامه‌ای چیزی صداشون رو منعکس نمیکنه به صورت مشخص، همینه که حرفشو بزنه دیگه. برای همین موسیقی راک زیرزمینی یا هیپ هاپ یا وبلاگ نویسی تو ایران انقدر طرفدار داره، چون این
فضا میده که این جوونا بیان حرفشونو بزنن. به نظر من
یعنی میتونم اینجوری برداشت بکنم که یه سنتی ما تو موسیقی ایرانی، موسیقی پاپ ایرانی همیشه بوده که یه سری صحبت‌های مشخصی تکرار شده. میخوای اینو بگی که شاید نسل تو و نسل بعد از تو احساس میکنه که حرفای دیگه ای هم داره که میخواد بزنه و اونجا پای راک وسط میاد، پای هیپ هاپ وسط میاد یا سبکای اینطوری؟
دقیقاً من فکر می‌کنم اون پاپی که تو احتمالاً منظورت هست، اون هیچ وقت نماینده هیچ نسلی نبوده. یعنی اون تیپ موزیک نماینده هیچ نسلی نبوده. یه سری موزیکی بوده که یه سری آدم می‌ساختن که از توش شهرت یا ثروت به دست بیارن، توی عروسی‌ها پخش می‌شده و توی سیزده بدر و از این داستانا. هیچ چیزی رو القا نمی‌کنه، هیچ روح زمانی توش نبوده. یعنی موسیقی پاپ دهه مثلا اوایل سال 50 با موسیقی پاپ همین الان لس آنجلس یا تو تهران که گوش می‌کنی، شعرا همونه دیگه. یه بابای که دست یکی ناراحت و دختره گذشته رفته ولی این داره غر میده و میرقصه. اینه ماجرای قضیه. هیچ پیامی 30 سال دیگه هم بری همینه دارم میگم. ولی موسیقی هیپ هاپی که الان داره تو تهران تولید میشه، مال همین الان، شاید 2 سال دیگه تو شعر ارتباط برقرار نکنی باش. یا موسیقی زیرزمینی ایران که اون موسیقی که آگاهانه است، نه خیلی موسیقی زیرزمینی مزخرفم زیاد تولید میشه متاسفانه. ولی اون موسیقی که داره در مورد وضعیت این نسل صحبت میکنه، اون یه چیزی که کاملا با زمان مرتبطه و یک واکنش بیشتر، یک نوع بیان کردن احساسات را، این خاصیت موسیقی رو که
شب ها گذشت و من روز و شب بودم به یاد تو، در وهم شیرین خیال من تو کنار من، من کنار تو، در چرخش پوچ این روزگار، روز ها مدفون در انتظار، شب ها غرق سراغ امید، آه از روزگار، آه از انتظار. ای روشنی چشمان من، رویای من دیدار توست، ای جاری در شهر.
آرشان، این مسئله شعرهای اعتراضی خوندن یا صدای نسل خود بودن یا شعرهای انتقادی خوندن چیزی بوده که در ترانه‌های ایرانی یا موزیک پاپ ایرانی از دهه 50 به این سمت به هر حال دیده شده. کسایی مثل فریدون فروغی، فرهاد و تعدادی دیگه این ادعا رو داشتن که صدای نسل خودشونن. تفاوت کارایی از نوع کارایی تو یا کسایی که در تهران الان هیپ هاپ کار میکنن یا موزیک زیرزمینی با کارهایی که اونها اجرا میکردن یا اجرا میکنن هنوز چی هست؟
مشخصا اگه من بخوام چند تا چیز خیلی سردستی بگم از بابت تفاوتایی که اون موسیقی داره با این موسیقی، بیشتر تو تکلفش تو ادبیاته. اشعاری که اون موقع گفته میشد، مثلا شعرهایی که فرهاد داشت یا فرهاد اصلی داشت یا آدمای اون تیپی داشتن، شعری بود که خیلی غنی بود، در عین حال اون پیچیدگی کمی دورشون میکرد از عامه مردم. شعری که الان مثلا تو هیپ هاپ میشنیم خیلی عامیانه است، ولی این عامیانه بعضی موقع انقدر زیاد و بی‌معنی میشه که تو ذوق میزنه. توی شعر من فکر می‌کنم کاری که ما داریم میکنیم به خاطر تجربه زیادی که مثلا ما واقعا شاید بگم 17 18 سال این قضیه فکر کردیم، کار کردیم، خیلی تجربه بد داشتیم، یعنی انقدر کارهای بد کردیم که به یه نتیجه رسیدیم که بعضی موقع بهتر صدا میده. و اون اینه که فرقی بذاریم بین ترانه و شعر و اینکه تو خیابون داری حرف میزنی، اینا سه تا چیز مختلفه به نظر من. تو شعر شاملو رو میتونی بیاری بذاری روی موزیک، شعر هم خیلی قشنگ باشه، ولی این ترانه نیست به اون صورتی که مثلا تو موسیقی راک بشه احتیاج داری. یا میتونی مثلا یه مکالماتی که تو تاکسی داری میکنی بیاری روش موزیک بذاری، اینم ترانه نیست، این یه سری مکالمه است. اون حد فاصله که ترانه رو مشخص میکنه یه خط خیلی نازکیه که ما داریم سعی میکنیم که اونو پیداش بکنیم و مستقیما بدون تکلف مرتبط بشه با حال و هوای نسل ایرانی که الان هستن و دارن زندگی میکنن و الان درگیر موضوع ایرانی بودن هستن.
یکی از مهمترین دلایل جذابیت کارهایی که میکردی برای شنونده ها تو همیشه این بوده که گفتن شنونده کارهای تو میتونه خودش رو توی کارات ببینه، کارهای تو باستابی از دنیای پیرامونشون، اونایی که دوست دارن اینو میگن طرفدارات. الان چی؟ خودت چی فکر میکنی؟ الان هم هنوز همینطوره؟ میخوام بگم که این بحثی که هنرمند وقتی از سرزمین خودش دور میشه چطور میتونه نبض مخاطبش رو همچنان در دست داشته باشه؟
صد اصلا این حرفی که تو میزنی کاملا برای خود منم نگران بودم تو قبل از این آلبوم باقا برش جوانی که نکنه من مجبورشم که مثلا خودم داستان بسازم که بگم که من مرتبطم با این قضیه یا هنوز به قول تو نبض مخاطبم دارن. قطعا این فاصله تاثیر میذاره، قطعا این دوری تفاوتی ایجاد میکنه، منتها تفاوت میتونه اگه باش رو راست برخورد کنی میتونه حتی کمکت هم بکنه. یعنی من موضوعم عوض نشده، موضوع شعرها، موضوع آهنگای کیوس، همون موضوع روابط اجتماعی بین آدماست، چه روابط عاشقانه چه روابطی که توی جامعه دارن، و موضوع ایرانی بودنه و اتفاقایی که داره سر ایران و کشور ما و نسل ما میفته. این موضوع بحثی که ما داریم تو قول و قوشش صحبت میکنیم همش. حالا دور شدیم از این فضا، یا زاویه‌مون عوض شده، پیرترم شدیم قطعا، تجربه‌مون هم عوض شده، حالا لزوما بهتر یا بدتر نشده، ولی معنیش این نیست که موضوع عوض شده. موضوع سر جاشه و تو موقعی که من دارم موضوع رو نگاه میکنم و صادقانه دارم اون چیزی که میبینم و منعکس میکنم، بدون اینکه بخوام وارد جزئیات زندگی روزمره تو تهران بشم، چون الان 3-4 ساله که نیستم، ولی میتونم در مورد ایرانی بودن و حسی که میگیرم وقتی میبینم مثلا یه اتفاقی میفته، مثلا چه میدونم آقای خاتمی میاد کاندید میشه بعد یه ما بعد جا میزنه، این حسی کم فکر میکنم همون واکنش رو بهش دارم بیرون از ایران که یه نفر تو ایران هست این واکنش داره به این قضیه. صحبت سر اینه که چه بلایی قرار سرمون بیاد، کیه که بیاد مثلا مسئولیت قبول کنه، یا چه اتفاقی داره میفته دیگه، یه چیزایی از این دسته. این ربطی نداره کجای دنیایی، موضوع ایرانی بودن با
گشت لب ریز کاسه صبرم به دادم برس، تو تصادف تمدن نیمه یگلم و خله شدیم، داون شدیم داور به بیدادم برس. ای خدا گو چاره دردم کجاست، آتش گرمی فزون این شب سردم کجاست، یا زمستان رو بهار کن یا تورم را مهار، یا بگو ما بچه کردیم و ره برگشت کجا. وضع دنیات که همش نارنجیه، امنیت کو، راستی کو، عدالت چی چی، مهلت آژانس تمام شد، موعد تحریم رسید، گر که صاحب بیاره اینجا آفتاب دار دم مسجد کیه، شستشو یا که فرار مغزهای پسته.
خب میدونی با این کار در واقع خودتو تو موقعیت یک رسانه تاثیرگذار هم میگذاری، نه اینکه حالا الزاماً یه رسانه به صورت مستقیم باشی، ولی به صورت غیر مستقیم تبدیل به یک رسانه میشی، چه بخوای چه نخوای. چقدر باز حالا دغدغه داری که اشتباه نکنی تو این قضاوت ها؟
خیلی مهمه 100%. من فکر می‌کنم که نمیخوام صحبت از رسالت هنرمند و این حرفا بکنم چون خیلی کلیشه است، ولی به هر حال کسی که چیزی تولید میکنه باید انقدر صداقت داشته باشه، جسارت داشته باشه که پشتش وایسه، نه صرفا به خاطر معروفیت یا جایزه گرفتن یا یعنی که برام فلان جشنواره چه کارامو نشون بدم و این حرفا، کارو تولید کنه. متاسفانه غالب بدنه اون کسایی که تو این 7-8 سال اخیر کار تولید کردن به نظر من از این قضیه سوء استفاده کردن، از این که ایران مورد توجه بوده، چون اینکه حقیقت مطلب رو بیان کنن اون چیزی بیان کردن که میدونستن که بیشتر مورد توجه جایگاهی نیستن که بخوام از همه ایراد بگیرم اینا، ولی میبینم که متاسفانه این اشتباهی که هممون توش سهیمیم.
درباره انتشار آلبوم تو فضای خارج از ایران و فضای کاری موسیقی داستانای زیادی آدم میشنوه که اصلا هم واقعیتش اینه که جالب نیستن. تو این فضا چطور کار میکنی با توجه به اینکه موسیقیت هم خیلی بی ربطه به این فضایی که درست شده و ما در موردش میشنویم؟
خوشبختانه این قضیه اینترنت و اینکه یه اکثریت خاموش ایرانی موسیقیشو از تو اینترنت میگیره خیلی بهمون کمک کرد که بتونیم مخاطبمون از اون رو پیدا کنیم، بدون اینکه هیچ شبکه تلویزیونی، بدون اینکه هیچ کسی بیاد کارهای ما رو پخش کنه، هیچ رادیویی بخواد واقعا حمایت کنه ازمون، اونجوری که از بقیه گروهای مثلا لس آنجلس یا توی ایران میشه، موسیقیایی که مثلا وزارت ارشاد دوست داره یا رادیو تلویزیون ایران همش پخش میکنه، ما از طریق اینترنت تونستیم با همه مردم ارتباط برقرار کنیم و به صورت خودجوش این اتفاق افتاده. یعنی هر کسی که توی خوابگاه دانشجویی دانشگاه شیراز یکی ایمیل میزنه میگه آقا من موزیک تو دیروز فلانی گرفتم، اینو از توی تلویزیون فلان یا مثلا جای دیگه نشنیده، اینو همکلاسیش بهش داده. اینجوری ما فکر میکنم که خیلی فونداسیون قوی تری داریم بین مخاطبمون.
خب سلیقت چیه بین خواننده هایی که الان دارن فعالیت میکنن؟ کیو میپسندی خودت؟
من توی سال اخیر از آلبوم 127 باید بگم که به نظر من خیلی حرکت بزرگی بود، چه علاوه موزیک چه علاوه کلامه، خیلی خیلی کار جالبی بود. آلبوم مهر پویا محمودی خیلی خیلی تحت تاثیرم قرار داد و طبق معمولم شهریار مسرور که هر وقت کاراشو میشنوم کاملا منقلب میشم به خاطر دقیقاً همون صداقتی که تو کاراش هست. این دو سه تا آلبوم به نظر من جزو بهترین کارهایی بود که این چند وقت من شنیده بودم، این چند سال حتی، و کاملا روم تاثیر گذاشت. پویا محمودی واقعا با گیتارش و سازایی که زد نشون داد که قابلیت هویت نوازندگی رو تو کجا میتونه بره جلو و میاد دریچه‌های جدیدی باز شده اصلا توی موسیقی برای خود من. کاملا این سه تا آلبومو من مرتب دارم گوش میدم.
با نامجو هم کار مشترک داشتی؟
بله، خیلی اتفاقی. محسن نامجو توی سان فرانسیسکو بود و اومد توی استودیو موقعی که ما داشتیم ضبط می‌کردیم و دیگه هر دومون خیلی مشتاق بودیم که کاری با هم بکنیم. اون صفایی هم که نامجو داره توی وجود خودش به عنوان هدیه اومد توی اون آهنگ و با هم دیگه کار کردیم و مثل یه عکس یادگاری بود که همون توی یه روز مثلا توی 3-4 ساعت با هم دیگه نشست و برخاست کردیم اون آهنگو ضبط کردیم و خیلی هم خوش گذشت.
تو سبک یا فرم خوندنت مثل دایر استریت یا مشخصا مارک نافلره، این عمدیه یا اصلا اینو قبول داری؟
من 100% اون که قبول دارم. من اصلا گیتار زدن رو به خاطر ارادتی که به مارک نافلر داشتم یاد گرفتم. خوندنم 100% تحت تاثیره، ولی من فکر کنم این بیشتر یه سبک هم هست، یعنی یه سبک خوندنه. شما توی موسیقی انگلیسی خیلی زیاد می‌بینین لئونارد کوهن، تام ویت، دیلن، خود مارک نافلر، کریس ریاخ، یعنی یه تعداد زیادی آدم که این تیپی می‌خونن با حالا نوانس‌های مختلف. منم بی تاثیر از این قضیه نبودم و فکر می‌کنم که هر کسی بالاخره از یه جایی شروع می‌کنه و خوبه که آدم از یه نفری که همکارشو قبول داره هم استاد این کاره تقلید کنه تا موقعی که خودش به یه جایی برسه که بتونه پایه‌گذار یه سبکی باشه. ما هنوز تو کیوسک داریم دنبال صدای یونیک خودمون می‌گردیم. ما هنوز به عنوان یه گروه صدایی تولید نکردیم که تو بلافاصله بشنوی بگی کیوسک. بیشتر ما فوکسمون روی کلاممون بوده تا موسیقی به اون صورت، نه اینکه موسیقی رو جدی نگرفته باشیم، ولی کلاممون الان مشخص‌تر و بارزتر یه سبکی برای خودش تا موسیقیمون. ما هنوز داریم اون کار می‌کنیم.
بعد از باغ وحش جهانی سومین آلبومت کار دیگه‌ای رو هم شروع کردی؟
والا یکی دو تا پروژه داریم. این کاری نیست که نگرش داری دیگه، یعنی موقعی که شروع می‌کنی آهنگ ساختن دیگه بعد همینجوری بسازی. ما داریم یه کارایی میکنیم، امیدواریم که بتونیم یه اجرای زنده خوبی داشته باشیم با یه سری سازه جدید و اونو ضبط بکنیم و بعد آهنگای جدید. یه پروژه دیگه هم دارم کار میکنم که خوانندش من نخواهم بود، ولی فکر میکنم وقتی که منتشر بشه حسابی برای اون کسی که این تیپ موزیک رو دوست دارن سورپرایز بشه.
خب دوست داریم مصاحبه رو با کدوم یکی از آهنگات تموم کنیم؟
من فکر کنم اگه از آلبوم جدید آهنگ پراگماتیسم عشقی رو بذاری، فکر کنم میاد آهنگی باشه که بیشتر حال و هوای این آلبومو نشون بده.
حتما سال نو رو به خودت و خانواده تبریک میگم.
خیلی دوست داریم، خیلی لطف کردین، واقعا ممنون از این فرصتی که به ما دادین. امیدوارم که سال خوبی باشه برای همه ایرانیایی که نوروز جشن.
با من مهرداد سپهری همراه بودید و گفتگوی من رو با آرش صبحانی، نوازنده، خواننده و ترانه‌سرای گروه کیوسک شنیدید. این مجله رو همینجا به پایان میبریم تا برنامه بعد.
خیلی وقت گذشته، آشنایی اتفاقی بود، جدایی سرنوشته. میدونستم اینجوری میشه، اصلا خوشی به من حرومه. حالا میخوام عوض بشم، دوره غم تمومه. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. حالا عرض میکنم چرا، منم میرم یاد میگیرم آدم چجوری ترقی میکنه. به هر دری میزنم هدف، وسیله رو توجیه میکنه. این آقای با اون یکی فرقی با هم ندارن، دنبال اونی باز بری که الان خر و سوارم. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگیم فقط به دست تو با میشه. آنگ مارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. آنگ مارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. تغییر سیاسی میکنم، همه رو آسی میکنم، رئیس کل میشم و بعد مدیریت شانسی میکنم. منم میرم زوب میشم و از صبح تا شب داد میزنم، با همه دشمن میشم و سر همه فریاد میزنم. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. شاید کراوات خریدم، رفتم قاطی اپوزیسیون، یه وبسایتی راه انداختم، شایدم یه تلویزیون. مملکت رو نجات میدم به صورت ارائه دور، یه جنبشی را میندازم با یه سری کچل و کور. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، آدم معمول بودی نرخوری نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، افلای زندگی فقط به دست تو ها میشه. آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. هر دوی بر
من دیگه آدم قبلی نیستم. با شنیدن این ترانه از گروه کیوسک، مجله شامگاهی امشب رادیو فردا هم کم کم به لحظات پایانی خودش نزدیک میشه. تنها 5 ساعت از آغاز بهار 1388 گذشته، البته کمتر از 5 ساعت، و امیدوارم که سال 88 سالی سرشار از شادی و تندرستی برای شما باشه. سپاسگزارم که ما را در این مجله شامگاهی همراهی کردید. تا ثانیه‌های دیگر همکارم مهین گرجی در استودیو خبر رادیو فردا در پراگ با شما خواهد بود با سرخط آخرین خبرها. شب آرامی براتون آرزو می‌کنم و سالی سرشار از نشاط و پیروزی.